بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الحج، جلسه هشتم، صفحه 421. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وانت فرجنا.
بحث امروزمون در مورد کیفیت عمره است. میفهمن کیفیت عمره رو هم از صحیحه استفاده میکنیم، از چیزهای دیگه هم استفاده میکنیم، چون تو اونجا نشون دادیم که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که وقتی برگشتن از شجر از چیز محرم شدن از مدینه آمدن، بعد به بقیه‌ای که با خودشون چیز نیاورده بودن، همراه خودشون قران نکرده بودن هدیه‌شون رو، گفتن شما متمتع بشید. اونجا معلوم شد که پیغمبر او اعمالی که انجام دادن، گفتن شما تقصیر کنید. پس معلوم میشه عمره اونها همین اعمال رو داشته، یعنی محرم بشن بیان طواف رو انجام بدن، نماز رو بخونن، سعی به این صفا و مروه رو انجام بدن، اینجا دیگه تقصیر کنن، محرم احرامشون تمام میشه. و اما کیفیت العمره فتستفاد من الصحیحه و المتقدمه و غیرها، روایات متعدده، اصلا تو کیفیت عمره اختلافی نیست. و اما کیفیت الحج فقد لا نعثر على نص یجمعها کاملتا، هیچ روایتی نیست که همه حج رو کامل گفته باشه الا چی؟ دست پیدا اثرای این دست پیدا کردن. ما لا نعثر على نص، دست پیدا نکردیم بر نصی که همش رو جمع بکنه، الا انا فی غنا عن ذلک، ما نیازی نداریم بعد اتفاق جمیع المسلمین على اصولها الاساسیه عدا طواف النساء، که در طواف النساء اختلافی هست که خواهد آمد، و الا در اصلش با هم دیگه اختلافی نداریم، لذا در مورد حج نیازی هم نیست به بحثا. اضافتا عرضم کردم که عمده دلیلم که متحدیم بخاطر که عمده روایت اونا در حج یه روایت حج حضرت رسولیه که از امام باقر علیه السلام میرسه. اضافتا الا انها محل ابتلاء جمیع المسلمین على طول الزمان، این محل ابتلاء همه مسلمان ها در طول تاریخ بوده، فعدم اختلاف این فیهایی که درش اختلاف ندارن یدل على تلقی ها من النبی صلی الله علیه و آله و سلم یدن به یدن جزمن، قطعا یدن به یدن از رسول همین رو گرفتن. بل اذا جاءنا نص مخالف لها طرحناه الا لم يقبل التعویل، هر نصی که مخالف همین سیره مستمره مسلمونه اگر ما قابل تعویلش نبینیم، اصلا این رو ما چیکارش میکنیم؟ طرحش میکنیم، قبولش نمیکنیم. پس اصلا نیاز نداریم به یک نص بر وفاق، نص بر خلاف دور میندازیم، یعنی برای اون مسلمه که حج همینه. حالا بحث سر همینه و هل یجب فی عمره تمتع طواف النساء، اختلاف داریه که عمره تمتع طواف النساء میخواد یا طواف النساء نمیخواد. معروفیه که نمیخواد، پیغمبرم گفتن تقصیر کنید، ظاهر حدیث هم همین بود، گفتن شما تقصیر کنید دیگه بهره مند بشید، نگفتن برید طواف النساء انجام بدید. لذا سراغت ابن مالک جعشم کنانی گفتش که همین برای قیامت، گفتن برای قیامت. او رجل هم پاشد و گفتش که نخرج و حجاجن و رؤوسنا تختر، و حضرت فرمودن انک لن تؤمن به هذا ابدا، و بر اساس همین هم منع کرد از متعت ان کانتا الا علی عهد رسول الله و انا سلام علیکم انا احرهما و عاقب علیهما، یکیش همین متعت النساء بود. لذا پیغمبرم نگفتند که شما برید حتما طواف النساء انجام بدید. المعروفه و هل یجب فی عمره تمتع طواف النساء، المعروفه هو الادب. بعضی شهید از بعضی از اصحاب من دون تعینه نقل وجوبش رو کرده، نگفته این نفر کیه. ایشون میفرماین که نصوص خب دلالت بر عدم میکنه، حضرت که هیچی نگفتن، کسی روایت هم داره که میگه طواف النساء نداره. صحیحه صفوان بن یحیی که میگه سأله ابو حارث، ابو حارث سوال کرد یه مسئله پرسید که ان رجل تمتع بالعمره الى الحج، این تعبیر تمتع بالعمره الى الحج خیلی به کار میره، به خاطر که تو آیه قرآن هم همینجوری آمده، زیاد در لسان ائمه و لسان اصحاب ای بود، یعنی عمره تمتع انجام داد. تمتع بالعمره الى الحج یعنی چه؟ یعنی عمره تمتع انجام داد. فطاف و سعا و قصر، طوافش و سعیش رو تقصیر رو کرد. حل علیه طواف و نسا، بعد طواف نسا هم بکنه تا بتونه از زن بهره مند بشه یا همین کافیه؟ حضرت فرمودن لا، انما طواف و نسا بعد از رجوع من منا، رفع اعمالش انجام داد از منا که برگشت، نسبت به احرام، نسبت به حجش، از احرام حج برای که زن براش حلال بشه باید طواف نسا انجام بده. عمره تمتع برای که زن حلال بشه نیازی به طواف نسا بگیرید نداره. و فی مقابل ذلك یه روایتیه، روایت سلیمان ابن حفص مروزیه که تو روایت از عن الفقیه علیه السلام، حالا لفظ فقیه رو به کار میبرن، ظاهرا بیشتر لفظ فقیه رو برای عصر خدمت شما امام صادق هم به کار میبرن. اذا حج الرجل، اگر یک رجلی حجی انجام داد، فدخل مکه، وارد مکه شد، متمتعاً در حال تمتع داخل مکه شد، با حج تمتع وارد مکه شد، فطاف بالبیت، ببخشید با عمره تمتع، با عمره تمتع حج الرجل فدخل مکه متمتعاً، یعنی که اما عمره تمتع، چون اولش باید عمره انجام بده دیگه، چون حج تمتع اولش عمره، قبلش عمره واجبه. میگه که حج الرجل فدخل مکه متمتعاً، فطاف بالبیت، بیتشو انجام داد، و صلا رکعتین خلف مقام ابراهیم، دو رکعت انجام داد، و سعا بین الصفا والمروه، سعی به صفا و مروه انجام داد، و قصر، تقصیرش هم کرد، فقط حل له کل شیء ما خلا النساء. حضرت فرمودن که اونجا حضرت فرمودن حل له کل شیء ما خلا النساء، چرا؟ لان علیه لتحلت النساء طوافا و صلاة، زن میخواد براش حلال بشه باید طواف رو انجام بده و یه نماز انجام بده. مشکلی روایت یه که گفت اذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا، ظاهر اولیش یه که دفعه اول داخل مکه داره میشه، یعنی کسیه که احرام بسته آمده داخل مکه متمتعا، ولی یه احتمال دیگه هم در روایت هست، روایت یه که یه رفته تو عرفات تا موقع منا مونده، حالا در حالی که حج تمتع انجام داره میشه، حجش داره انجام میده، آمده داخل مکه که و اعمال بعدش انجام میده، یعنی روایت ذو وجهینه، ممکنه ظاهر اولیش فدخل مکه یعنی این که دفع اولشه، ولی از او برم هست اذا حج حجش انجام داده فدخل مکه متمتعا، حجش هم حج تمتعه، فطاف بالبیت، طوافش کرده چه کار بکنه؟ ایشون میفهمن الا انها لا تصلح للمعارضه لاحتمال نظرها کما ذکر الشیخ رحمه الله چی الالحجه ولا قرینت علا نظرها الالعمره. خب ممکنه از این طرف شما اشکال کنی، خب گوش کنی، میگه آقا اگه ای در مورد عمره حج باشه، برگشت از حج باشه، حضرت دارن میفرماین که صلا رکعتین خلف مقام ابراهیم و سعا بین الصفا والمروه و قصر، دیگه حاجی که دیگه تقصیر نداره، و اعمالی که مال حاجی بعدشه، چون حاجی از محرماتش با چی در آمد؟ با حلق که کجا انجام داد؟ روز عید قربان انجام داد، یک از محرمات در آمد دیگه، اینجا دوباره لازم نیستش که عرض کنم خدمت شما چیز انجام بده، دوباره تقصیر انجام بده، اینه چه کارش کنیم؟ این قصره قرینه بر ایه که این عمره تمتعشه نه طواف حجشه، اینه چه کار میکنیم؟ آی ایروانی میگن این مشکل هم حل میکنیم. نقلای مرحوم شیخ با هم دیگه تعارض داره، نقل شیخ در تهذیب ای رو داره، در استبصار قصره رو نداره، و ما احتمال میدیم این قصره سهو القلم از مرحوم شیخ یا سهو القلم از مستنسخه که وقتی ای رو مینویسه اصلا حواسشون پرته، دیوان انقدر گفتن که سعا و فلان، ای گفتی که خب سعا بین صفا و مروه، خب تقصیر امام یادش رو تقصیر میگه بده دیگه، و قصره خودش درست کرده که یاداوری کنی که قصره یادش رفته. میفرماین که ولا قرینت علا نظرها الالعمره الا من جهد کلمت قصره لکون تقصیر فی الحج قبل دخول مکه، باید قبلش تقصیرش رو انجام بده، الا انها مدفوعتون، این دفع میشود این شبهه به ان نقل شیخ متعارضون، شیخ دوتا نقل خودش متعارضه، ففی التحقیق این کانت الکلمت المذکوره ثابته لکنها فی الاستبصاره غیر ثابتتن و معه یبقى احتمال و نظر صحیحته الالحج بلا معارضن، این که دیگه احتمال میدیم که این صحیح ناظر به حج باشه، این دیگه بلا معارض احتمال حجش میره، لذا روایت میشه ذو وجهین، نمیتونه به اون روایات بالا که روایت صحیح صفوان بود نمیتونه معارضه بکنه. ایشون میفرماین حالا اینا این مدار بحث فنی و مدرسی بود ها، ولی اصلا اصحاب هیچکی به مضمون این عمل نکرده. اون نفری هم که مرحوم شیخ نقل کرده اصلا معلوم نیست کی هست که ما ببینیم مثلا آدم به درد بخوره به نظرش اعتنا بکنیم یا نکنیم. لذا هجران اصحاب نسبت این روایت بنابر نظر مشهور یکی ساقط از حجیتش میشه. هذا به قطع نظر عن هجران حال دل اصحاب، اگه اصحاب ازش محجورن و عدم و نسبت العمل بها الا الى بعض غیر معروف، یک بعضی رو گفتن ما هم نمیشناسیم که او بعض کیه، و الا اگر این دوتا نظر رو در نظر بگیریم، این دوتا نکتر در نظر بگیریم، فهیه ساقطتون عن الهجیه برابر کبرای انکسار. یه از اون مواردی که آقای ایروانی یک جواز کبرای انکسار رو نمیپذیره و یک جای برای کبرای انکسار رو میپذیره، اینجا بنابرای کبرای انکسار رو بپذیریم. ثم انه مع التنزل و التسلیم بالمعارضه، بگید روایت سلیمان ابن حفص مروزی با صحیحه صفوان ابن یحیی با هم دیگه تعارض دارن، تساقط میکنن. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجه شک میکنیم که ما نیاز به طواف نساء داریم یا نداریم، به راحت از لزوم طواف نساء جاری میکنیم. ایشون حالا ذکر نمیکنن و الا نکتهش اینه که نتیجه واحده نیست، به خاطر که در اینجا شما شک در اقل و اکثر نیست از بخواید به راحت یه جور موارد جاری کنی، شما در اینجا یقین داری با احرام یک سری از محرمات از عهدت خواجی به عهدت آمده و شک میکنی که با تقصیر یقین داری اینها از عهدت خارج شده، شک میکنی که دیگه از عهدت خارج میشه یا خارج نمیشه، زن مثل اینجا مجرای قاعده استصحاب بقای حرمت زن باشه. تا طواف نساء نکنی یقین داری که حرمت زن از گردنت برداشته نمیشه. مثلا من خیلی نمیفهمم که چرا اینجا باید مجرای براءت باشه، چون اینجا شک مسبوق به حالت سابقه است، شک بدوی که نیست، یقینا اشتغال یقینی ذمه شما به حرمت آمده، یا به تعبیر دیگه یقینا شما زن برات حرام شده، شک میکنی با تقصیر زن حرمتش برداشته شد یا برداشته نشد، مجرای استصحاب. ثم اینه من التنزل و تسلیم بالمعارضه و التساقط یکون المرجع و البراءه و النتیجه واحده، مگر مبنای آقای خویی رو بگیم که بگیم استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. اگر استصحاب در شبهات حکمی جاری نباشه، حرف ایشون درسته که مرجع چیه؟ مرجع براءته، و ایشون ظاهرا بیمیل به مبنای آقای خویی نیست، در جای مختلف همین مبنای خویی رو نقل میکنن. چی میفرمایید؟
مثلا تساقط بکنن روایت فقط صرفا تساقط میکنن، اون سیرم دیگه
بهش اهمیت نمیدید؟ فرض این مورد ریزه اختلافی هم هست، سیره اصلا تمسک به سیره نکرد در عدم نیاز، معروف بین فقها که نهایتش میشه شهرت که حجت نیست، دلیلی نداره. البته هادا اصلا اینکه ما تعارض بندازیم و منجر به بحثا برسه، همش کله على تقدیر وساقت مروزیه، بخاطر که در مورد مروزی توثیق نیامده، مگر اینجوری بگیم که همه رجال کامل زیاره ولو اسناد مع الواسطه اگه حجت باشه، چون مروزی جزء مشایخ با الواسطه مرحوم ابن قولویه، میتونیم حجتش کنیم، و الا اصلا روایت به لحاظ سندی حجت نیست که نوبت به تعارض برسه. یعنی لذا در اون صورت صحیحه صفوان ابن یحیی بلا معارض عمل میشه بهش. هازا کله علی تقدیر وساقت مروزی لکبرا وساقت رجال کامل زیاره، و الا فلا تصل النوبه الی کل ما ذکرنا، در این صورت اصلا نوبت به مطالبی که ما خدمتون عرض کردیم نمیرسه. و اما به نسبت الى الفارق الاول بین الحج التمتع و الافراد، اینا رو خوندیم همه رو؟ خب چی بود تفاوت بین این دوتا؟ چی بود؟ آمدن گفتن که ول افراد یشترک مع التمتع فی ما ذکر الا انه فی الافراد لا تكون العمره المحرم لها من مکه متقدمتن المحرم لها، عمره کسی که میخواد محرم بشه برای حج تمتع از مکه نیست، کما لا یعتبر الاتصال بینهما، یعنی میتونه عمرهشو قبل خیلی وقت انجام بده یا بعدش با فاصله انجام بده، لازم نیست. پس بنابراین گفتن که لا تکون عمرهی که میخواد احرام محرم برای عمره بشه لازم نیست حتما عمرهش از مقدمم بشه. اما نسبت الى الفارق الاول بین حج التمتع والافراد فینبغی ان یکون من الواضحات ترک و حج التمتع من فعلین العمره والحج. خب حج تمتع دو تا فعل، عمره است و حج است، اینجا نیست. آره نه همین نگاه من تفاوت رو همینجا گفته. ولی عمره تبتر و بل احرامه. نه یک چیز دیگه الان خب این کیفیت تفصیلی هر جو دیگه گذاشت
من تمتر تموم شد دیگه
هیچ کدوم خواهد کشکیات تمتر رو تو دیگه نه نه نمیگه میگه فکر
نه با کمازویتر دیگه اول
شاید حالا بریم جلو ظاهرن همینه دیگه به نسبت الالفارق الاول بین حج تمتع و الافراد یعنی همین افراد اشترک مع تمتع فی ما ذکر الا انه فی الافراد لا تكون العمر المحرم لها من مکه متقدما. خب حالا بخوانیم عبارت رو میفرمایند به نسبت الالفارق الاول بین حج تمتع و الافراد فینبغی ان یکون من الواضحات ترکب حج تمتع از دو فعله یکی عمره است یکی حج است کما ینبغی ان یکون من الواضحات تقدم العمره به نحو اللزوم عمره حج حتما باید به نحو لزوم مقدم باشه و یستفاد من صحیحه حلبی سألت ابا عبدالله علیه السلام انا رجل احل بالحج والعمره گفتم احل با حی جیمی به معنی محل شدن ولی احل به معنی احلال پیدا کردن متصف شدن وارد شدن محج شدن احل بالحج یعنی متصف بالحج شد حج انجام داد کسی که محل بالحج شده والعمره جمیعا حالا این نکته هم هست که در واقع اونجا وقتی میگه بالحج والعمره جمیعا خودش قرینه از این در واقع میخواد عمره انجام بده ولی حج عمره جمیعا یعنی او حج عمره ای که مجموعیه یا از این حج تمتعه که یک حج عمره داره ولی علی القاعده نیت عمره میکنه نه نیت حجش میکنه. ثم قدم مکه وارد مکه میشه و ناسو به عرفات مردم در عرفاتن یعنی کی رسیده ظهر روز مثلا صبح روز نهم رسیده فخشا ان هو طاف و سعا بین الصفا والمروه میترسه که اگر طواف کنه و سعی بین صفا و مروه کنه ان یفوته الموقف موقف از دستش بره یعنی چی یعنی به ظهر عرفات نرسه قال اگر اینجا ممکن بود که بعد عمره حج تمتع رو قبلش بعدش هم بیاری خب حضرت میفرمودن همه احرامش رو احرام حج قرار بده پاشه بره وقوفش انجام بده بعدن ماه بعد عمرش رو یا بعدش بره عمرش انجام بده ولی حضرت چی میفرمایند میفرمایند که در این صورت یدع العمره عمره رو رها بکنه فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ سَمَا كَسَنَعَ كَمَا سَنَعَدْ عَائِشَ وَلَا حَدِّ عَلَيْهِ یعنی تبدیل به افراد بکنه حجشو تبدیل به حج افراد بکنه بره معرفات رها بکنه عمره رو بره عرفات کاراش انجام بده حجش که تمام شد حج افرادی انجام بده حج افرادی حدی هم نداره وَلَا حَدِّ عَلَيْهِ پس بنابراین عائشه هم همینجوری بود آمد مکه چون عرض کنم در ایام عادت بود نتونست بیاد با پیغمبر عمرش انجام بده پیغمبر گفتن حجت افراد بکن برو بعدش برو عمرت انجام بده و غیره این روایت و روایت دیگه هم هست من مادل علن قضا بالوظیفه الی الافراد کسی که نمیتونه عمره رو قبل انجام بده باید وظیفه‌ش رو به افراد منقلب بکنه عند تضییق الوقت عن ادراک العمره قبل الحج نمیتونه عمره رو قبل از حج درک بکنه باید بره حج افراد انجام بده خب فلو کان یجوز الاتیان بها بعده اگر ممکن بود عمره رو بعد از حج انجام بده لم یکن و چون لانقلاب الوظیفه میگفتن حالا که معذور شدی برو عمره تو انجام حج تو انجام بده عمره تو بعدش انجام بده و اما حج الافراد و هاکد القران حج افراد و حج قران ملایسا مرکبا این دوتا مرکب نیستن یعنی عمره و حج ندارن در اینجور موارد حج جدا واجبه عمره هم از باب همون عمره کلی جدا واجبه اگه قبلش یک بار رفته انجام داده که خب هیچی اگه نرفته ماهای بعد میره سال بعد میره ربطی به هم نداره
و هم قبل
حج عمره رو انجام بده بنابر اون مبنی گفتن که استطاعت در عمره به تنهایی محقق میشه مثل آقای مکارم اما حج الافراده و هاکذا القرانه فلیس مرکبا فنن العمره لیس جزءا من عمره که جزئی از حج نیست و ترک العمد لها لا يعثر على الحج اگر کسی اصلا عمرش انجام بده حجش باطل نیست ربطی نداره حجش درسته در صورتی که در عمره تمتع اگه انجام ندی حجت هم باطل میشه لا يعثر على ترک عمدی این عمره بر حج بل یکون و اسیان الامر استقلالی المتعلق به های امر استقلالیش رو اسیان کرده فا ان الحج کما یجب و فی العمر مرتن به سبب الاستطاعه کذالک العمره علی ما تقدم همونطوری که در هر عمری یک بار حج واجبه یک بارم عمره همونجور گفتیم واجبه فلو فرض امتثالها قبلن به سبب الاستطاعت لها کسی استطاعت از عمره پیدا کرد رفته بود عمرش انجام داده بود فلا یلزم اندل اتیان به حج الافراد الاتیان و بها دیگه لازم نیست اگه نرفته بود خب بعدش باید بره انجام بده، یا نه اصلا میذاره سال بعد میاد میره انجام میده، ربطی به حجش نداره، حجش رو انجام داده. فلا یلزم اندل اتیان به حج الافراد الاتیان به هم ها و هادا لم یقفیه بحثون. حالا دعوا سریه که اگر آمد و مکلف برای هر دوشون در یک وقت واحد استطاعت پیدا کرد، باید اول حج رو انجام بده بعد عمره رو انجام بده، یا میتونه توی مدتی که بیکاره بیاد عمرش انجام بده بعد حجش رو انجام بده؟ آیروانی میگن مشهور میگن که حتما باید حج مقدمه بر عمره بکنه، هیچ دلیل به درد بخوری هم ندارن. و هادا لم یقفیه بحثون و انما وقع البحث فی ان المکلف لو استطاع لهما فی وقت واحد، اگر در یه وقت واحد برای هر دوتاش مستطیع شد، فهل یلزمه تقدیم امتثال الامر بالحج، باید امر به حج رو تقدیم بکنه؟ المشهور و ذالک، مشهور گفتن همینجوریه، ولیکن لا دلیل علی، اصلا دلیلم نداره، مشهور گفتن، بی خودم گفتن، ولی از باب شهرت اگه بخوایم عمل کنیم ولی چه وشی داره. و اما انه لا یعتبر الاتصال بین الحج الافراد و العمره المفرده، یه گفتیم بین حج افراد و عمره مفرده لازم نیست حتما اتصال برقرار بکنه، میتونه بعدن بره انجامش بده. ایشون میفرمان همین نکته که الان گفتیم، فلما تقدم من استقلالیت الامر به کل من هما و من هنا یسده الاتیان به عهد ما فی آمن و الاخره و بالاخره فی آخر، میتونه یکیشو امسال انجام بده، یکی دیگرشو هم در مثال دیگه انجام بده، ربطی نداره که نکرشو گفتم، ولی در حج تمتع و عمره تمتع نیست، این حتما باید در یک سال واقع بشه. و هادا به خلافی فی حج تمتع و عمرته فانهما به منزلت العمل الواحد. خب دقت کنید، کسی بگه خب آقا من انسان میام عمره تمتع ما انجام میده، درسته؟ زنم که نداره، 90 سال سنمه، زن میخوام چیکار کنم؟ یا جوون عزیز یکی به ما زن میده، حالا زنم نمیخوام مهم بشه تا یک سال، اول این که اصلا از اون واجب‌تر، ما گفتیم که زحمت عمره تمتع رو انجام داد اصلا مهم شد دیگه، از زنم مهم شد، گفت مکه که جای خوبیه، همینجا یک سال میمونم. یه بنده خدای بلند شده بود رفته بود اونجا ایام عمره، بر نگشته بود، نرفته بود سر هواپیما، از چیز یواشکی هم بود، از کاروان در رفته بود همونجا مونده بود، وسایلش یک جای قایم کرده بود، هر روز میرفت میگفت میوه که میرفتم از بیرون میوه میگرفتم، غذا میگرفتم میخوردم، خوابم که یک مسئول حرم یک گوچه راحتی پیدا میکردم میخوابیدم، عبادت لف 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 لف. ایام حج شد، ایام حج هم که میشه میره ایام حجش و عمره مفرده آمده بود، بعد ایام حج هم که میشه میره حجش و اعمال حجش و انجام هم بده، بعدم پلیس دستگیرش میکنه میفرستش ایران، نهایتش ممنون فرودش میکنه، رفته یه مدت اونجا، حالا یه وقت خودم رفته اونجا برای حج امسال محرم شده رفته، میگه یه حج رو انجام بدم خب مجبورم برم، ولش کن همجا میمونم، ایام حجم تو مکه میمونم، مثلا ایام حج مکه اینقدر دو سه روز خلوت، اگه دیده باشی توی فیلم ها، حالا ما که چند ساله که مستقیم تلویزیون پخش میکنه هر سال نگاه میکنیم، همون صبح روز عید قربان که خلوت ترین وقت در سال در کل سال، میرن پرده کعبه رو عوض میکنن، تلویزیون هم مستقیم نشون میده هر سال، عشان پرده کهنه رو میندازن پایین و پرده نو رو میکشن و میگه خب اونجا میریم یه تیکه از همون پرده هم گیرمون میاد و بعد از خدمت شما روز خوبی هم هست، خلوته، چی کار دارم سال دیگه میرم حج انجام میدم، همینجور مهل میمونم تا سال آینده، مشکلی نیستش. کسی میگه من میخوام این کار انجام میدم، میگن نمیشه، به خاطر که یک عمل واحد در سال واحد باید انجام بدیم، تو رواسات تو روایت داره محتبس حق خروج از مکه نداره تا حجش انجام بده، و الا لذا میگن عمره مفرده رو زود نرید، این که عمره مفرده رو میره انجام میده مثلا دو ماه سه ماه قبلش رفته، یا همین الان بعضی از کاروانایی که مدینه قبلن اولین پروازای مدینه قبل، درست شد، اینها 10 روز به ایام حج زده مکه، 3 روز مکه اومد حوصله‌اش سر رفت، گفت خب حالا یه ایام پاشیم بریم یک زیارت مدینه دیگه بکنیم، 500 را که 600 را که بیشتر نیستش. میگن نه، کسی که عمره مفردش انجام داده محتبسه تا اینکه حتما حجش هم انجام، عمره حجش انجام بده، عمره تمتع محتبسه تا اینکه حتما حج تمتعش هم انجام بده. هازا به خلافی فی حج تمتع و عمرته فانهما به منزله العمل الواحد، اینا یک عملا، و العاتی بالعمره محتبسن حتی یعتی بالحج، کسی که عمره رو انجام میده همونجا محتبس حبس میشه حتی یعتی بالحج تا اینکه حج رو بیاره، کما ورد در صحیحه زراره قلت لعبی جعفر کیف اتمتع، چجوری تمتع به جا بیارم؟ حضرت فرمودن تعت الوقت فتلوی بالحج، وامیسی تا وقت برسه، یعنی ایام حج شروع بشه، بعد فتلبیه بالحج، تلبیه بالحج میگی. این تلبیه بالحج که میگه مراد همون تلبیه یا عمره حج دیگه، چون عمل واحده اینجوری تو روایت ازش تعبیر میکنه. فاذا اتا مکه، تا زمانی که به مکه میرسید و سعا رفت مکه، تلبیه آورد، احل من کل شیئن، از هر چیزی محل میشه و هو مختبسون، و ای از هر چیزی که محل میشه، یعنی همه محرمات ازش برداشته میشه. از این روایت معلوم میشه که عرض کنم که من شما طاف و سعا یعنی طواف نسا هم نداره دیگه، دقت کردید حضرت فقط طاف و سعا رو گفتن دیگه، تحت شرط روز مسلمان بوده ولی دیگه نگفتن باید سعی رو انجام بدی. میگن طاف و سعا احل من کل شیئه، از هر شیء حلال میشه. و هو محتبسون، ای در حبس است، لیس له ان یخرج من مکه، حق نداره از مکه خارج بشه، حتی یخرج، تا اینکه حجش انجام بده و غیرها. و ورد فی صحیحه معاویه ابن عمار، حضرت فرمودن که شبک، معاویه میگه حضرت شبک اصابعه بعضها الی بعض، اینجوری انگشتشون تو هم کردن. و قال، حضرت در اون صورت فرمودن دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه، عمره و حج اصلا دخول و عمره در حج یعنی همین، یعنی نه عمل واحد شدن، بعد این عمره رو انجام بده حجش رو انجام بده. و اما ان المتمتع یلزمه الحد، اینکه متمتع حتما باید قربانی بکنه، یه از ضروریات فقه آیه قرآن هم میگه اذا امنتم، زمانی که تمام شد از اون مشکلاتی که داشتی تمام شد، فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الحج، هر کسی که تمتع بالعمره الى الحج است فمستيسر من الحج، هر حجی که براش ممکن شد، یعنی حج رو باید در راه خدا بده، داری شتر بده، نداری گاو بده، نداری دیگه حداقل یک گوسفندی در راه خدا بده. البته او عربا شتر هم زیاد میکشن، البته اونها اینو که هست که بعد از چند تا هم با هم جمع میشن یک حد میدن، اینو اشکال نمیدونن، مثلا 10 تاشون باز میشن شتر میکشن، ولی غیر از این هم خداشون هم شتر بیارن شتر قربانی کنن، خیلیاشون شتر قربانی میکنن، این مشکلی برای قربانی کردن شتر هم ندارن، خیلیاشون شتر قربانی میکنن. گوشتاش تا خیلی سالا، تا 7 8 سال پیش که دیگه همشو با لودر میریختن و خاک میکردن، یعنی 3 میلیون الی 4 میلیون قربانی رو همه رو خاک میکردن، به خاطر که تو هوای گرم مشکل عفونت بود. بعد از این سیاه‌پوستا میآمدن یه مقدار از این گوشتا رو برمی‌داشتن میبردن رو کوها مینداختن خوش میکردن میبردن، مابقیش همش 3 4 میلیون گوش هدر میشد. مشکل عمدش هم این بود که هوا به شدت گرمه، شما باید بتونید در عرض چند ساعت گوشت رو فریز کنی، ولی گوش بو میگیره، نمیدونم اهل کشتن گوسفند اینا هستید، تو تابستون هم شما گوسفند رو که میکشید میذارید گوشه سرد بشه، اگه زود سرد نشه زود سبز میشه، گوشتش کپک میزنه. بارها اتفاق افتاده، چند سال پیش قم بودیم، یه آقای از اسید بزرگوار ما خیلی محبت کرده بود، یه گوسفند کشته بود، 3-4 قسمتش کرده بود، یعنی 3 قسمت کرده بود ظاهرا دیگه، به یکی از رفقا داده بود، گفت این دو تا دیگه‌ش هم می‌کشه برای من بیاره، یکیش هم برای یکی از رفقامون بیاره. اون بنده خودم از صبح که گوسفند دادن تو گرمای ظهر تابستون و قم گوشتا گذاشته عقب ماشینش، هی از این برای که من کلاس دارم تا شب نمی‌رسم، خب شب می‌برم در خونه‌ش می‌دم گوشتا رو آوردم، من پلاستیک نمی‌دم، همه گوشتا سبز، بوی عفونت شدید میده. یه بار فهمم زنگ زدم گفتم گوشتا اینجوریه، شاید بری پاره کنی از وسط گوشتا چیز در بیاد، ولی من که دیگه حالم بد میشه از این گوشتا فاسده. نه همه شاید نزدیک به 15 کیلو چهار، شاید کمتر مثلا حداقل هر کدوم 5 6 کیلو گوش بود، همه رو همجوری گذیم سطل آشغال درش بستیم دادیم آشغالی بود. علتش هم همینه که گوشت زود فاسد میشه. اونا همش بعد شما حسابشو بکنید، مشکلیه که شما یخچالی بخواید بزنید که توش 3 میلیون گوسفند جا بشه سردخونه اینجوری، خب یه تو یک روز هم همه رو میکشن به این سرعت، خب بعد این در همه سال خالی میمونه، مشکل سریه. سردخونه های عظیمی میخواد که سالی یه بار استفاده میشه، مشکل سر این بود. کنار دریایی هم نیست، اگه جده بود خب چیز می آوردن، کشتی های سردخونه دار بزرگ می آوردن، تون تون زب می کردن می ریختن توی سردخونه ها، ولی علال قاعده دیگه خیلی فشار آوردن و ایران یه مقدار پول داده، اونها یه مقدار پول دادن، ظاهرا ساختن، حالا نمیدونم همش استفاده میشه، ولی بخش معظمش میره تو سردخونه، درست میشه، فریز میشه، درست میشه، میره. ولی مشکل سر چی میفرستن؟ غالبا هم کشور آفریقایی و هم کشور مسلمان فقیر. حالا اوش که چیزی نمیشه، خیلی هم مثلا حجم آنچنان بالایی نیست، ولی حالا به هیچ چند نیست، برخواست 4 میلیون حیوان دیگه. ولی گفتم مشکل سر او هست، سرمایه گذاری که شما باید بکنی، سرمایه گذاری میکنی سردخونه های بزرگ، خیلی 4 میلیون لش گوسفند، بعد شما اینها رو میاد چندین میلیون گوسفند رو قربانی میکنی، بعد چه کارشون میکنی؟ هیچ. بعد اینها رو بقیه سال همه سردخونه ها خالیه. اگه یه امکاناتی می بود، فکر میکنم حالا یه مقدارش هم همین کار میکنن، کانتینرهای سردخونه دار بزرگ میارن، تون تون میزن توی کانتینرها و بعد ساعتشون میکنن میبرنشون جای دیگه تنظیم میکنن. اگر که کشتیای خب امکانات زیاد داره، شما الان کشتی هست که چند میلیون گوسفند توش جا میشه، کشتیای خیلی بزرگ با سردخونه‌های خیلی بزرگ هست. اگر کنار مثلا جده بود خوب بود، یا کنار بود که در آب بود کشتی میامد تون تون اینا رو میفرستن توش همه کار میکرد. الان کشتی را میفته تو دریا 4 ماه 5 ماه چیز میکنه، سید میکنه، همینجور تون تون سید میکنه، تون تون اینا همه رو تنظیم میکنه، هر چی گوشت به درد بخوره کمپورت میکنه، کنسرو میکنه، بهتراشو میگم کنسرو میکنه، بهتراشو یخبندی، بسته‌بندی، ذخیره یخبندی میکنه، هر چی هم آشغال میمونه آشغالاشو پودر میکنه به عنوان پودر ماهی که الان خیلی به کار میره توی همین برای خوراکی برای حیوانات مختلف مرغ اینا میدن، همه رو تون تون بسته‌بندی میکنه، کشتی میاد کنارش بارگیری میکنه، اینا جدا جدا میبره، اصلا مثلا کنار ساحل هم نمیاد. کشتیاشون خیلی بزرگه، خیلی امکاناتش جا میشه. حالا که شما بخوای زمینی بدونی که جابجا بشه این حجم از امکانات، حالا نمیدونم الان همش استفاده میشه یا نه، یه حجم عمده ایشو سردخونه و اینا زدن استفاده میشه. حالا اصلا هست، عکساش هم هست که همینجوری لودرای بزرگ میآوردن زمین هر سال میکندن، اینا رو همجوری با لودر گوشتا رو میخورن روش خاک میزنن. نه هست، چون چه علی مسلمین هست. بعدم کاری نمیدونم مگه که بعد ما رو مگه فکر کردی حالا بزرگترین کارو ما انجام میدیم. اینا اینقدر ادعا میکنن بزرگترین قربانگاه رو هندی ها انجام میدن. یه چیزی دارن هر سال ذبح میکنن. اونا که از ما خیلی تعداد بیشتره. چند میلیون گاو رو اونا نمیدونم گاو چی ذبح میکنن توی جریانی هست. ذبح میکنن بعدم همه رو همونجا میذارن. وقتی استفاده نمیشه. بعدم تو همه دنیا قضیه قربانی هست. قربانی که در راه خدا بدی ضرورتی هم نداره که آدم قربانی خودش استفاده بکنه. ممکن اصلا شما قربانی کنه دورم بندازید. یعنی میخوام بگم تقریبا جز همه ادیانه که یکی قربانی کردن در راه خداوند متعال من هم نداره. معلوم نیست ذهنیت منفی هم داشته باشه. چون اونها غربیایی هم به عنوان یک رسم مذهبی رو نگاه میکنن. کلا قربانی کردن جزء رسومیه که چون همه ادیان تقریبا داره خیلی چیز نمیکنن. خب یهودیایی هم دارن، ما هم داریم، بوداییایی هم دارن. مثلا میخوام بگم چیزی نیستش که خیلی محل بحث و نزاع باشه. زمان پیامبر تقسیم میکردن به چشاشون میکشیدن، گفته نصفش حالا میخونیم، یه بخشش باید به فقیر بدی یه بخشش خودش استفاده بکنه.
حجم
زیاد نبوده، هیچ وقت حجم زیاد نبوده. پیغمبر با وزن که بخوشون همه گشنگدا بودن، 60 تا پیغمبر به تعبیر ما چیز آوردن کشتن، بعضی وقتا به هم شب نمیسته همه شب روز ملت میخوردن میفته که فقرا میامدن تا این چند تا پیش هم میگن فقیرا جمع میشدن که از این قربانی چیزی بگیرن. اون زمان اینجوری بوده که استفاده میشده گوشت نمیمونده، از این بر قبقش میگن همونجا ملت اونجا بودن، خیلی ها که حدشون افراد بوده که اصلا نداشتن دیگه، اونا هم که داشتن میخوردن بعدم گوشت رو الان امکانش نیست، ولی اون زمان گوشت رو خشک میکردن. یکی از راههایی که گوش استفاده بشه فاسد نشه گوشت رو میبردن رو کوها رشته های دراز دراز درست میکنن، گوشت رو میبرن پهن میکنن، وقتی اونجا پهن میکنن گوشت سریع خشک میشه. یک روز که خوش تو آفتاب گوشت میمونه آبش گرفته میشه، وقتی آبی زود گرفته میشه چیز نداره دیگه، کپک نمیزنه، خراب که نمیشه، گوشت خوش میشه. همین هم توی فیلم ها عکس تو کامپیوتر زیاده که مثلا تو اینترنت که گوشت خوش شده استفاده میکنن ببرن، شبیه مثل ماهی دودی ها دیدین، ماهی دودی درست میکنن ماهی رو به حرارت میدن خشک میشه، وقتی اون ماهی خشک میشه دیگه آفت نمیزنه، نمک هم میزنن این گوشت ها رو بهش نمک میزنن میذارن رو تخت سنگای دعا تا بعد از اون میدی گوشت میمونه دو روزه خشک میشه. وقتی گوشت خشک میشه گوشت خشک شده رو میشکنن میریزن تو کیسه ها یا پودر میکنن میریزن تو کیسه ها پر میکنن، اون گوشت تا یک سال دو سال هم میمونه هیچ اتفاقی هم براش نمیفته، خوش شده است دیگه. بعد میرفتن تو غذای چیزی میپختن درست میکردن. الان مثلا شما پودر گوجه درست نمیکنید، خیلی از چیزا الان خوش میکنن پودرش استفاده میکنن دیگه. خب کجا رفت؟ وقت تمام شد. و اما ان کجا هستیم؟ و اما ان المفرد و اما ان المفرد لا یلزمه ذلک، این که نسبت به حج افراد لازم نیست کار انجام بده، فمن المسلمات ایضا، این هم مسلمه و دل علیه صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام عن المفرد قال لیس له لیس علیه حج ولا اضحیه، نه حدی باید همراه خودش ببره نه در روز عید قربان باید قربانی انجام بده و غیرها. و شیخو و الم یذکر فی المشیخه طریقه الى معاویه الا ان الطریق الاول الیه فی الفهرست صحیح و هو کاف، ان شاء الله فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.